دستوری به تو داده شده است اجرا کن که به خواست خدا مرا از صابران خواهی یافت. ابراهیم به این خاطر از فرزندش نظر خواهی کرد که نمیخواست او را بفریبد و کورکورانه به این میدان بزرگ امتحان دعوت کند. او میخواست فرزند نیز در این پیکار بزرگ با نفس شرکت جوید و لذت تسلیم در برابر امر خدا را همچون پدر بچشد. از سوی دیگر فرزند هم میخواست پدر در عزم و تصمیمش راسخ باشد. لذا گفت هر مأموریتی داری انجام بده. من تسلیم امر و فرمان خدا هستم. او ابراهیم را ای پدر مخاطب ساخت تا نشان دهد این مسئله ذره ای از رابطه عاطفی فرزند و پدر نمی کاهد. زیرا فرمان خداوند بر همه چیز غالب است. به این ترتیب هم پدر و هم پسر نخستین مرحله این آزمایش را با موفقیت پشت سر گذاردند. پس از آمادگی کامل پدر و فرزند، لحظه های بسیار حساس ماجرا فرا رسید. فرمان الهی حتماً باید اجرا می شد. ابراهیم که مقام تسلیم فرزند را دید، او را در آغوش گرفت و بر گونه هایش بوسه هایی از روی عشق پدران زد و هر دو در این لحظه گریستند. گریه‌ای که بیانگر اوج عواطف و مقدمه شوق لقای خدا بود. الهی یا الهی یا الهی، دلم را زنده کن با گوش چشمی. الهی یا الهی یا الهی، ابراهیم صورت فرزند را بر خاک نهاد و کارد را به سرعت بر گلوی او گذاشت و فشار داد. تنها عشق به خدا و شوق فرمانبری از او بود که از تزلزل ابراهیم در انجام این مأموریت خطیر جلوگیری می کرد. اما کارد برنده در گلوی لطیف فرزند کمترین اثری نکرد. ابراهیم در حیرت فرو رفت. بار دیگر کارد را به حرکت درآورد، ولی باز کارگر نیفتاد. اینجاست که قرآن با جمله کوتاه و پرمعنا به همه انتظارها پایان داده و می‌فرماید: و ناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين. در این هنگام او را ندا دادیم: حقاً رویای خود را تحقق بخشیدی، ما نیکوکاران را این گونه پاداش می دهیم. آری، کسی که سراپا تسلیم فرمان خداست و نیکی را به حد اعلای آن رسانده، جز این پاداشی نخواهد داشت. اما برای اینکه برنامه ابراهیم ناتمام نماند و در پیشگاه خدا قربانی کرده باشد، خداوند قوچی بزرگ فرستاد تا به جای اسماعیل قربانی کند و سنتی برای آیندگان در مراسم حج از خود به جا بگذارد. چنان که قرآن می فرماید: ما قربانی بزرگی را فدای او کردیم. نه تنها خداوند پیروزی ابراهیم را در این امتحان بزرگ ستود، بلکه خاطره آن را جاویدان ساخت. چنان که در آیه 108 می گوید: در میان آیندگان برای او نام نیک به جا گذاشتیم. خداوند وعده داد که نام نیک ابراهیم در تاریخ بماند. او اسوه ای شد برای آیندگان و برنامه او به صورت مناسک حج در آثار متمادی تا پایان جهان جاودانه شد. به علاوه انبیایی از نسل او به وجود آمدند. اینها نمونه هایی از یاد نیک او در تاریخ است. البته بعد از اسماعیل، خداوند به ابراهیم و ساره نیز فرزندی به نام اسحاق عطا کرد که از پیامبران و صالحان بود و از نسل او پیامبرانی به وجود آمدند. سلام بر ابراهیم، آن بنده پاک و مخلص خدا. دوستان عزیز و ارجمند، با توجه به این که فرصت برنامه امروز راه روشن
و پایان رسیده، اما مجبور هستیم که با شما خداحافظی بکنیم. اما داستان زندگی حضرت ابراهیم به پایان نرسیده و هنوز ادامه دارد. انشالله در برنامه آینده ادامه این داستان را پی خواهیم گرفت. پیروز و تندرست باشی تا برنامه دیگر. خدا نگهدار.
راه روشن تقدیم حضور شما عزیزان شد. نوبت پخش برنامه از تهران تا کابل رسیده. تقدیم شما سروران گرامی می شود و مدت 20 دقیقه.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقارون
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها رو انشاءالله میپذیرد.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران، تا کابل. کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه با تأکید بر تقویت روابط اقتصادی و تجاری میان ایران و افغانستان، افزایش صادرات ایران به افغانستان از مرز دوقارون، شرکت مستندهایی در مورد افغانستان در 18 این جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. نشستی به منظور تقویت روابط اقتصادی و تجاری میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان و بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک در کابل برگزار شد. معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در این نشست که سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل نیز حضور داشت، بر تقویت همکاری‌های دو جانبه تأکید کرد. شیر محمد عباس استانکزای در این نشست تجاری با حضور علیرضا بگدلی بر لزوم متحد سازی کشورهای آسیایی به ویژه ایران، چین و افغانستان تأکید کرد. وی در این نشست که با حضور مسئولان ایران و افغانستان برگزار شد گفت تقویت اقتصاد میان ایران و افغانستان به افزایش معاملات بازرگانی و فراهمسازی زمینه برای سرمایه‌گذاری مشترک میان تاجران دو کشور وابسته است. علیرضا بگدلی سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل نیز در این نشست ضمن اطمینان از توسعه روابط میان دو کشور اعلام کرد روابط تجاری، اقتصادی، ترانزیتی و سیاسی ایران و افغانستان بیش از پیش گسترش خواهد یافت. همچنین محمد یونس مهمند سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در این نشست با اشاره به لزوم متوازن سازی صادرات و واردات میان دو کشور، خواستار همکاری دولت ایران برای اعمال تعرفه های ترجیحی برای میوه های خشک افغانستان شد. کارشناسان معتقدند با توجه به اشتراکات فراوان بین ایران و افغانستان، روابط اقتصادی دو کشور هم روز به روز در حال گسترش است. دعوت میکنم اظهارات عبدالنصیر رشتیا، کارشناس اقتصادی افغانستانی را در این زمینه بشنوید.
روابط اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و ایران به دلیل همسایگی و مشترکات فرهنگی و تاریخی که داریم از اهمیت خیلی زیاد برخوردار است، چون ایران یک کشور همسایه و نزدیک به افغانستان می باشد. بعد از اینکه مناسبات تجارتی ما با پاکستان به تیرگی گرایید و پاکستانی ها مشکلات و چالش های بیشتر برای تجارت و ترانزیت ایجاد کردند، تجار افغانستان مجبور شدند تا راه های بدیل را جستجو بکنند. مرکز جمله کشور ایران بود که بیشترین تجارت ما در سال 2024 با ایران بیشتر صورت گرفت و این خود نشان میده که 41% نسبت به سال قبل تجارت افغانستان بنابر دلایل مختلف از جمله مشکلات مرزی و تجارتی با پاکستان ما با ایران تجارت ما بیشتر شد و این تجارت با گذشت روز داره افزایش پیدا میکنه و روابط دیپلماتیک و روابط خوب سیاسی افغانستان و ایران سبب ازی شده که حجم تجارت با ایران بیشتر و بیشتر شده و به می شکل علاقمندی های بیشتر به خاطر سرمایه گذاری های مشترک بین دو کشور هم ایجاد شده. فعلا بزرگترین سرمایه گذاری هایی که در ایران صورت گرفته از طرف تجار افغانی است و افغان ها بیشترین سرمایه گذاری در سرمایه گذاری خارجی را در ایران کردن. تجار ایران هم خیلی علاقمند هستند تا در افغانستان سرمایه گذاری بکنن و نیازمند یک سلسله پالیسی ها و زمینه سازی ها برای جذب بیشتر سرمایه گذاری های ایرانی در افغانستان می باشد.
مدیر کل گمرک مرزی دو قارون تایباد گفت با ارزش 167 میلیون و 713 723 دلار کالا از ابتدای امسال تا پایان ماه قوس از گمرک مرزی دو قارون به افغانستان صادر شد که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ارزش دلاری آن 50% افزایش یافته است. سید حسن رحیمی زاده افزود وزن کالاهای صادر شده به افغانستان در این مدت 451,740 تن بوده که 33% افزایش را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. وی اظهار کرد این میزان کالا از بازارچه مرزی دو قارون، منطقه ویژه اقتصادی دو قارون و پایانه مرزی به سمت افغانستان صادر شده است. مدیر کل گمرک مرزی دو قارون تایباد با اشاره به ترانزیت کالا به مقصد دو قارون گفت در بازه زمانی گذشته از سال جاری 804,985 تن کالا به ارزش 3,310,031,873 دلار از سایر کشورها به مقصد افغانستان از طریق دو قارون ترانزیت شد که به لحاظ وزنی 150% و از نظر ارزش دو برابر افزایش داشته است. رحیمی زاده افزود از ابتدای امسال تا کنون بیش از 11,363 تن انواع کالا به ارزش 14,350,000 دلار از سمت کشور افغانستان وارد مرز دو قارون شده است. وی ادامه داد مصالح ساختمانی، میلگرد یا سیخ گل، پترول و گاز مایع از مهمترین اقلام صادراتی به افغانستان است و انواع دانه‌های روغنی و سنگ‌های ساختمانی بیشترین کالاهای وارداتی از افغانستان به مرز دو قارون را شامل می‌شود. مدیر کل گمرک مرزی دو قارون گفت امسال 126,858 تن کالا به ارزش 188,350,000 دلار از سمت افغانستان و دو قارون ترانزیت شده است. رحیمی زاده افزود مرز دو قارون دروازه طلایی برای تجارت و ترانزیت کالا و یکی از پر رفت و آمدترین معبرهای زمینی ایران در بخش کالا و مسافر است. وی اضافه کرد در بخش مسافری روزانه بیش از 4000 نفر شامل راننده، مسافر و کارکنان بخش‌های مختلف اداری و خدماتی در دو قارون رفت و آمد می‌کنند و سالانه بیش از 1 میلیون مسافر به صورت قانونی از طریق معبر رسمی دو قارون وارد دو کشور ایران و افغانستان می شوند. به مناسبت روز مادر و شب یلدا پیشتر مراسمی با شرکت نهادهای فرهنگی مهاجرین افغانستانی مقیم ایران و با حضور فرهیختگان افغانستانی در خانه هنر اتباع خارجی خراسان رضوی در مشهد برگزار شد. دعوت میکنم گزارش همکارم غزل حسینزاده را در این زمینه بشنوید.
همزمان با میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ویژه برنامه‌ای به مناسبت روز مادر و شب یلا با مشارکت نهادهای فرهنگی مهاجرین و فرهیختگان افغانستانی در خانه هنر اتباع خارجی خراسان رضوی واقع در مشهد برگزار شد. در ابتدای این مراسم حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی مسئول بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران با توصیف شخصیت حضرت زهرا ایشان را الگوی کامل برای زندگی خانوادگی معرفی کرد. وی تأکید کرد حضرت زهرا آیین خانه‌داری و همسرداری را به خوبی مراعات می کرد و در زندگی شریک و همراه واقعی همسرش امیرالمؤمنین بود. محبت و عطوفتی که از رسول خدا آموخته بود در خانه و میان فرزندانش تجلی داشت و این نقش مادری را به بهترین شکل ایفا می کرد. در ادامه سید ابو طالب مظفری شاعر و مسئول مؤسسه فرهنگی دور دری به اهمیت آیین‌های دست جمعی مانند شب یلدا پرداخت. وی گفت هرچند ممکن است ریشه برخی از این آیین‌ها فراموش شده باشد، اما کارکردهای آنها باعث شده که همچنان پا بر جا بماند. هویت بخشی و شادی دو کارکرد اصلی این آیین‌ها هستند که باعث انسجام و پیوند اجتماعی می شوند و به عنوان میراثی ارزشمند از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند. محمد کاظم کاظمی شاعر و پژوهشگر افغانستانی نیز با اشاره به اهمیت شب یلدا به عنوان یکی از کهن‌ترین آیین‌های حوزه زبان فارسی این شب را نماد انتظار و امید دانست. وی افزود در شرایط امروز افغانستان زبان فارسی و آیین‌های مرتبط با این حوزه تمدنی در معرض تهدید هستند و باید برای حفظ و انتقال این میراث به نسل‌های آینده تلاش کنیم. شعرخوانی، مشاعره، مسابقه و اجرای موسیقی کلاسیک افغانستان از دیگر برنامه‌های اجرایی در این مراسم بود.
از تهران، تا کابل. مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
از تهران تا کابل، چهارشنبه ها از رادیو دری.
شنوندگان گرامی برنامه از تهران تا کابل از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، 18مین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت امسال میزبان 3 مستند درباره افغانستان بود. 2 مستند بلند و 1 مستند کوتاه. 1 مستند به مهاجرت معکوس، 1 مستند به جنایات داعش در افغانستان و دیگری به جنایات آمریکا در هلمند افغانستان پرداخته است. دعوت میکنم گزارش همکارم نرگس جعفری خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را بشنوید در این زمینه. صداهایی که در گزارش میشنوید به ترتیب مربوط به آقای حمیدی مقدم دبیر جشنواره، خانم طالبیان کارگردان مستند آبه و آقای صالحی کارگردان مستند خون، حنا، باروت است.
سینما حقیقت فرصتی برای معرفی فرهنگ و هنر افغانستان. در 18مین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت 2 مستند بلند و 1 مستند کوتاه حضور داشت.
یک فیلم در بخش مسابقه کوتاه داریم که به مهاجرت معکوس داره میپردازه. تا حالا چنین نگاهی رو نداشت. و همچنین یکی دیگر از فیلم‌های بخش جایزه شهید آوینی ما راجب یکی از جنایت‌های گروه داعش در افغانستان هست.
کمای مستند بلندی که در بخش نمایش ویژه جشنواره اکران شد، خانواده افغانستانی که در مورد مرگ مرموز دخترشان که برای تحصیل به کابل آمده بود تحقیق می‌کند. مستند دیگری که در این جشنواره اکران شد در مورد مادری است که دغدغه‌های فرزندانش را در افغانستان روایت می‌کند.
حامد جان، مامان جان، زود باش دیگه جواب بدید. مامان زود دیگه جواب ندادید.
اکثر خانواده‌های افغان درد هجران دارن و بیشترشون یکی از اقوامشون سالهای سالی که رفته و اونا رو ندیدم. مثلا سوژه من 12 سال پسرش رو ندیده و خیلی برای من عجیب بود که مادر چطور امکان داره که 12 سال پسرش رو در آغوش نگیره.
خون، حنا، باروت روایت مستندی است پیرامون جنایتی که سوی ارتش آمریکا در ولایت هلمند افغانستان به وقوع پیوسته است.
سرانی از گروهایی که تروریستی القاعده ترور شدن، همون موقع هم یه سری عکس اومد بیرون در حد 2-3 تا، منتها عکس‌های کودکانی بود با دست و پاهای خونالود که من خب همیشه برام این سوال مطرح بود، تو فیلمم هم هست که آیا این زن و بچه اون چند عضو ترور شده بودن، سپر انسانی بودن، چی بودن که اونجا حضور داشتن؟
با گفته دبیر جشنواره، سینما حقیقت بستری را برای کارگردان‌های افغانستانی قرار است در سال‌های آینده فراهم کند.
انشالله یک جایگاهی باشه سینما حقیقت که هم فیلمسازا حضور داشته باشن، حتی برای سالهای آینده فکر داریم که فیلمسازان افغانستانی بتونن بیان اینجا در ورکشاپ ها، کارگاه های آموزشی شرکت بکنن و آموزششون رو به سطح بالاتری برسونن.
مراسم یادبود چهارمین سالگرد درگذشت استاد محمد اعظم رهنورد زریاب، ادیب، نویسنده و پژوهشگر برجسته افغانستانی، پیشتر با حضور جمعی از نویسندگان و پژوهشگران ایرانی و افغانستانی در خانه اندیشه‌ورزان افغانستان برگزار شد. یکی از مسائل قابل توجه این است که جوانان افغانستانی ساکن ایران و بخشی از جامعه ادبی و فرهنگی ایرانی آشنایی چندانی با مفاخر ادبی و فرهنگی افغانستان ندارند. در گفتگویی از رضا عطایی، نویسنده و فعال رسانه‌ای افغانستانی که در این نشست حضور داشت، پرسیدم چه اقداماتی باید انجام شود تا این شناخت و روابط و مناسبات فرهنگی و ادبی بین دو کشور بیشتر شود.
ما آنچه که در ایران بدان به صورت بسیار جدی مواجه هستیم، یک فقر شناختی از افغانستان هست. این فقر شناختی هم در نسل دوم و سوم مهاجر ما پیدا و پیداست و هم در میان جامعه ایرانی و علل خصوص در میان قشر فرهنگی دانشگاهی ایرانی هم این مشهود است که آنچنان که شایسته و بایسته هست، افغانستان فرهنگ، ادبیات و جامعه افغانستان را آنچنان که واقعا شایسته و بایسته افغانستان و فرهنگ و جامعه افغانستان باشند نمی‌شناسند. این همایش‌هایی به نظر من می‌تواند یک فتح باب خیلی خوبی در همین راستا باشد. از خاطره ای برای شما و شنوندگان عزیز این گونه قصه کنم که بخشی از شرکت کنندگان دوستان ایرانی جوان ما یا نسل دوم سوم مهاجر ما در ایران بودن که یا شاعران یا دانشجویان نمی‌شناختن و برایشون جالب بود که همچین شخصیت سترگی داریم که اینقدر آثار ارزشمند، اینقدر نوآوری و ابتکار داشت در آثارشان، اینقدر زندگی پرباری داشتن. و یکی از خوبی‌هایی که حالا اینجا من اینجا این نکته را اضافه کنم در مورد مراسم این بود که ما در حاشیه این مراسم ما نمایشگاه کتاب آثار نویسندگان افغانستان را هم داشتیم. اگر در آن مراسم می داشتید، تأثیر این همایش را همانجا می دیدید که دوستان ایرانی و نسل جوان نوجوان یا به تعبیر من نسل دوم سوم مهاجر به سوی نمایشگاه کتاب که در آن بخشی از آثار نویسندگان افغانستان که در ایران ناشناخته ماندن زریاب یکی از این شخصیت هاست، استاد حسین فخری، نویسندگان خانون ما، اسپوژمه زریاب، میرا قادری، بخشی از کتاب های و آثار نویسندگان افغانستان هم در این مراسم بود. شما انعکاس تاثیر این همایش و مراسمات رو در همونجا میدیدید که دوستان چگونه، چه دوستان ایرانی ما و چه نسل دوم سوم مهاجر ما در ایران مشتاقانه برای تهیه این کتاب ها صف کشیده بودن که کتاب ها رو تهیه بکنند. قطعاً همونطور بسیار تاثیرگذار است. به هم یک شناخت و دگردیسی از افغانستان در جامعه ایران توسط فرهنگیان ایرانی می شود و هم آن خلأ هویتی و شناختی را برای نسل مهاجر ما در ایران پر می کند این مراسم ها و همایش ها. به حمدالله و با شکرگزاری از درگاه ایزدمندان باید بگویم در دهه 90 هجری خورشیدی این مسئله دگردیسی و شناخت دوباره از افغانستان و فرهنگ و جامعه افغانستان در ایران به نحوی شروع شد. حالا بحث سقوط جمهوریت را داشتیم و مسئله موج مهاجرتی جدید که های مهاجر حراسی هم پیش آمد. در این سالهای اخیر هم آنچه که من تعبیر کردم در دهه 90 به صورت جدیدتری ادامه یافت، یعنی آن شناخت دوباره و مواجهه بهتر و واقعی تر از فرهنگ جامعه افغانستان در ایران در دو سه سال اخیر هم ادامه داشته و همچنان هم ادامه داره. خب این مسئله یک مسئله دو طرفه هست، یعنی هم باید جامعه مهاجر ما، یعنی نخبگان، شخصیت های ارجمند ادبی فرهنگی علمی مهاجر ما و حتی عزیزان فرهنگی ادبی علمی ما در افغانستان که الان در افغانستان یا در سایر کشورها مهاجر هستند، هم اینها به اصطلاح امروزی پای کار باشند، هم در توسط جامعه فرهنگی علمی ادبی ایرانی چنین مطالبه باشد.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام نیز به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794717144 است که با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم می توانید پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
در زمان پخش برنامه ترنم باران رسیدیم و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان شننده می شود.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمدی تلا تو کرده،
به نام اول بی ابتدا و آخر بی انتها، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدا بر شما زائران غریب الغربا، درود خدا بر شما مجاوران معین الضعفا، و تحیت به محضر شما دوستداران حضرت رضا علیه آلاف التحیه و الثنا. انشاءالله که سلامتی قرین جانتان و توفیق رفیق راهتان باشه و روزی پر از خیر و برکت تجربه کنین. برنامه ترنم باران از پایتخت معنوی ایران مشهد مقدس تقدیم شما میشه. ابن ابی نصر بنزتی نقل کرده، خدمت امام رضا علیه السلام عرض کردم بعد از نماز چگونه بر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم صلوات بفرستیم. امام رضا علیه السلام در جواب فرمودند بگو سلام بر تو ای رسول خدا و رحمت خدا و برکاتش، سلام بر تو ای محمد ابن عبدالله، سلام بر تو ای برگزیده خدا، سلام بر تو ای حبیب خدا، سلام بر تو ای انتخاب شده خدا. من گواهی می دهم که براستی تو برای امتت خیر خواهی کردی و در راه پروردگارت جهاد کردی و او را تا پایان عمر شریفت خالصانه پرستش کردی. خداوند به تو ای رسول خدا بهترین پاداشی که از طرف امتی به پیغمبرشان داده شده عنایت کند. خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد، بهترین درودی که بر ابراهیم و آل ابراهیم فرستادی که همانا تو بسیار ستوده و بزرگواری.
دال مثل دوا،
دال مثل
دیوار،
دال مثل دردهای مادر.
مثل دیدار.
هر بار خواستم برم ببینمش یک کار پیش آمد. ما افغان هم خو همیشه گرفتار هستیم. بخیالیم که دم کشیده بر تو هم پرتم ایلن داخته ما باشه. نخو امروز دل مجیب یادشه کده. تو چی؟ دق نشدی؟ ها؟ نه. تو یک چیزی میگم پینگ پینگ رویان میکنن. میفهمم که تو هم دلتنگش هستی. بالاخره میبینمش. من مطمئن هستم هر دوی ما پولیش استاد شدیم و عکس گرفتیم. سایکو عکس هم این 20 سال دیر شد. پیر شدیم و رفت. نام خدا جوان بودی، مقبول بودی، دیگه کم پیر شدی رفت. خو 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 حالی او تو طرفیم سعی نکو. باشه تو باز دست تو. درست است که از ما خیلی دور است، اما خو در دل ما جای داره و عزیز است. مگم نه تایید کردی؟ چه عجب. بیا که ویلچرت را جای به جای کنم. الله الله من هم احساساتی کردی تو. من که رادیو را روشن کنم. باز چهارشنبه شد و تو همه تو اشکای جاری شده رئیس. راستی خو خو طرفیم بدبد سعی نکن. گپ نمیزنم، گوش میکنیم فقط.
آمدم ای شاه سلامت کنه، عرض ارادت به مقامت کنه، آنچه که دارم تو رساندی به من، هیچ ندارم که به نامت کنه. آمده ام تا که سلامت کنه، سلامت کنه.
مرحوم راوندی روایت می کند شخصی از خوارج به دوستان خود گفته بود علی ابن موسی گمان کرده که چون فرزند رسول الله است می تواند ولیعهدی طاغوت زمان را بپذیرد. می روم و از او علت این کارش را می پرسم. چنانچه جواب صحیحی نداد، با این خنجر که درون توب را مخفی کردم او را می کشم. وقتی آن مرد در محضر مبارک امام رضا علیه السلام نشست، سوال خود را مطرح کرد. حضرت رضا علیه السلام فرمودند سوالت را به یک شرط پاسخ می گویم. گفت به چه شرطی؟ امام علیه السلام فرمودند چنانچه جواب صحیحی دریافت کردی و قانع شدی، آنچه در توبره خود پنهان کرده ای درآوری و دور بیندازی. آن مرد با شنیدن سخن حضرت شگفت زده شد و خنجری که در توبرهش نهاده بود بیرون آورد و به کناری گذاشت و بعد از آن اظهار داشت یبن رسول الله، با این که می دانی مأمون طاغی و ظالم است، چرا داخل دستگاه او شدی و ولایت عهدیش را پذیرفتی؟ امام رضا علیه السلام فرمودند آیا کفر اینها بدتر است یا کفر پادشاه مصر و درباریانش؟ آیا اینها به ظاهر مسلمان نیستند و معتقد به وحدانیت خدا نمی باشند؟ بدان که حضرت یوسف با این که پیغمبر و پسر پیغمبر و نوه پیغمبر بود از پادشاه کافر مصر تقاضا کرد تا وزیر دارایی و خزانه‌داری مصر شود. من که فرزند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستم تقاضای دخالت در امور حکومت را نداشتم، بلکه مرا بر این امر مجبور کردند و بناچار و بدون رضایت قلبی در چنین موقعیتی قرار گرفتم. آن مرد سخن متین حضرت را که شنید قانع شد، از گمان باطل خود بازگشت و پس از قدردانی و عذرخواهی از محضر امام رضا علیه السلام بیرون رفت.
السلام علیک یا علی ابن موسی.
جواب از راه دور
باشم،
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، مشهد مقدس.
راهنمایان خدا و ائمه اطهار علیهم السلام و زائران با معرفت خود وعده ها و مژده های بس روح بخش و جان فضا دادند. ریزش باران فیوضات الهی بر صحرای زندگی، آغوش باز رحمت الهی در برابر نیازها و حاجات آدمی، بخشیده شدن گناهان ریز و درشت، تحول در روح و قلب انسان و شفای بیماری های آزاردهنده جسم و روح، از بین رفتن غصه و اندوه روزگاران، دستگیری و شفاعت در تنگناهای زندگی و هنگام مرگ و ایمنی از آتش سوزان قیامت، همه و همه بخشی از عنایات امامان رؤوف ما و محبان و شیعیان خود است.
صدای سخن عشق.
به نام خدا. سلام دوستان، در کتاب اصول کافی جلد اول صفحه 95 آمده است: ابو قره به امام هشتم حضرت رضا علیه السلام عرض کرد: برای ما روایت شده که خداوند دیدار و همکلامی با خودش را بین دو پیامبر تقسیم فرمود. حضرت موسی علیه السلام را برای همصحبتی با خود انتخاب کرد و حضرت محمد صلی الله علیه و آله را برای دیدار با خود برگزید. حضرت رضا علیه السلام فرمودند: پس چه کسی از جانب خدا به جن و انس این پیام را ابلاغ کرد که لا تدرکه الابصار، چشم ها او را درک نمی کنند. آیا کسی جز حضرت محمد بود؟ پاسخ داد: خیر. سامن الحجج فرمودند: آیا امکان دارد شخصی به سوی مردم بیاید و بگوید که از جانب خدا آمده و آنان را به امر خدا به سوی او دعوت کند و بگوید خدا فرموده لا تدرکه الابصار، سپس بگوید من به چشم خود خدا را دیده ام و او به شکل انسانی بر من مجسم شده است؟ آیا از گفتن این سخنان شرم نمی کنید؟ ابو قره عرض کرد: آیا این روایات که به مشاهده خدا با چشم انسان اشاره دارد را تکذیب می کنید؟ حضرت رضا سلام الله علیه فرمودند: اگر روایات با کلام خدا یعنی قرآن کریم مخالفت داشته باشد، قطعا آن را تکذیب می کنم. اجماع مسلمانان بر این است که خداوند متعال همانندی ندارد و با چشم ظاهری دیده نمی شود و علم انسان بر وجود او احاطه پیدا نمی کند. شیرینی یاد حق گوارای وجود پاکتان. بدرود.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
آیات الله حمدتنی، غمرتنی بالبرکاتی، تحفظنی من همزات الشیطان و من زلاتی.
آیات الله حمدتنی، غمرتنی بالبرکاتی، تحفظنی من همزات الشیطان و من زلاتی. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمة أمري، قرآنی طوق نجاتي. قرآنی نبض حياتي، قرآنی طهر ذاتي، قرآنی عصمة أمري، قرآنی طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
خورشید در طواف حرم وح چه دیدنی است، هر شب با پابوسی آن ماه می رود. باب الجواد راه ورودی به قلب توست، حاجت رواست هر که از این راه می رود.
توی سرزمین دلها شهر تو کعبه رازه، اسم تو کلید قفل دلای عرق نیازه. بگو تو کعبه عشقت چند قدم فاصله دارم، واسه پیدا کردن تو شهر رو زیر پا میذارم. کاش میشد طلب کنی پا بذارم به کوی تو، توی باغ خاطرم پر بشه عطر و بوی تو. دستای نیازمو دخیل خونت بکنم، روز و شب بر میکشه مرغ دلم به سوی تو. بر آهوی دل من حاجت رهایی داره، میدونم سخاوت تو مثل بارون بهاره. دونه های آرزومو نظر کفترات میپاشم، تو برام یه قبلگاهی هر جای دنیا که باشم.
قرآن قدس که قدیمیترین قرآن دارای ترجمه در جهان اسلام است و اکنون در موزه آستان قدس رضوی نگهداری می شود، از جمله نمونه های نفیس ترجمه به یادگار مانده از قرون اولیه اسلامی است. صفحات ابتدایی این قرآن نفیس تا آیه 213 سوره بقره و تعدادی از سوره های کوچک آن در طول تاریخ از بین رفته و در دسترس نیست. خط این کلام الهی کوفی است، اما با جوهر رنگی اعراب‌گذاری شده و از ویژگی های نادر آن محسوب می شود. در ترجمه این اثر واژگان پهلوی بسیاری استفاده شده است. سوای این، اکنون در موزه آستان قدس رضوی 80 نسخه قرآن نفیس، جلدهای لاکی و تعدادی مرقعات وجود دارد. مجموعه نفیسی از قرآنهای خط کوفی نوشته شده بر پوست، منسوب به دست خط ائمه اطهار علیهم السلام با خدمت هزار ساله که شاه عباس صفوی وقف کرده و وقف نامه آن به قلم شیخ بهایی رحمت الله علیه نوشته شده است وجود دارد. تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان با برنامه ترنم باران. 3826 در ایران و 0794 71 74 در افغانستان شماره های پیامکی برنامه است. parstoday.ir/ نشانی سایت ماست و @رادیو دری مشهد نشانی صفحات ما در اینستاگرام و فیسبوک است. تشکر از همراهی شما تا چهارشنبه دیگر و ترنم باران دیگر. خدای خوب یار و همراه شما.
فرکانس های رادیو دری برنامه های صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری همراهان شننده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/ نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشیم و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره های ارسال پیامک و رادیو دری در ایران 3826، در افغانستان 0794-71-71-44. شما شنوندای عزیز می توانین با ارسال پیامک نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در جهت بهتر شدن برنامه های ما ارسال کنید. شنوندگان عزیز، با شماره 2093-794-71-71-44 می توانید از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، انتقادات، پیام های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شننده تا بدین لحظه. به زمان پخش برنامه راوی هفت وادی رسیدیم. تقدیم شما عزیزان میگردد به مدت 20 دقیقه.
ای عاشقان، ای عاشقان، امروز ما ایم و شما، افتاده در غرقابه‌ای تا خود که داند آشنا.
هفت شهر عشق هفت شهری است که هر مرحلهش به ما مرحله از سیغلی رو میآموزه. همچه آهن گرچه تیر هیکلی، سیغلی کن، سیغلی کن، سیغلی.
راوی هفت وادی.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، همراهان خوب برنامه راوی هفت وادی. آرزو میکنم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. دعوت میکنم که این هفته هم با ما همراه باشید. عزیز، در برنامه گذشته خدمتتان گفتیم که نقاشی ایرانی از دیرباز پیوندی تنگاتنگ با ادبیات فارسی داشته است. از جمله این نمونه ها داستان شیخ صنعان و دختر ترسا، سروده عطار نیشابوری از شاهکارهای ادب فارسی در سده ششم هجری است که به دفعات در زمینه‌های مختلف هنری منشأ خلق اثر بوده است. نقاشی لاکی یا نقاشی زیرلاکی نوعی نقاشی آبرنگ بر روی اشیای مقوایی است که رویه آن با ماده جلادهنده مثل لاک پوشانیده می شود. از بارزترین مشخصه های تاریخ نقاشی ایران در سده 11 و 12 هجری، رواج و شکوفایی این گونه از هنر تصویری بود که احتمالاً محمد زمان نخستین کسی بود که به این شیوه از نقاشی پرداخت. در ابتدا موضوع‌های رایج در نقاشی زیرلاکی عبارت بودند از گل و بلبل، تک‌چهره زنان و پیکرنگاری با منظره در پس زمینه. اما بعدها قطعات تصحیح و خوشنویسی و ترکیب بندی این تصاویر افزوده شد. بیشترین استفاده از نقاشی لاکی روی قلمدان‌ها، جعبه‌ها و وسایل کاربردی است. برخی از مزامین نقاشی لاکی عبارتند از باغ‌ها، مناظر مهالود با کلبه‌های روستایی شیروانی‌دار، ابرهای پیچان آسمان با گله‌ای از پرندگان در حال پرواز و دورنماهایی با انبوه درختان و درختانی سر به آسمان کشیدم. صحنه‌هایی از داستان‌های شیخ صنعان و دختر ترسا و برخی دیگر از داستان‌های عاشقانه از جمله مضامین و موضوعات و جلوه‌های نقاشی لاکی بوده و هست. هنرمندان برجسته‌ای که در دوره معاصر با الهام از مفاهیم و آثار حکیم عطار نیشابوری به خلق اثر پرداخته است، استاد محمود فرشچیان، هنرمند نگارگر ایرانی است که دو اثر خود یعنی شیخ صنعان و دختر ترسا و نیز تابلوی سیمرغ را با بهره گرفتن از کتاب منطق الطیر خلق کرده است. فرشچیان با توجه به مضامین عرفانی و ادبی عطار این دو اثر ارزشمند را در دو دوره متفاوت از حیات هنری خود خلق کرده و در هر کدام مخاطبان را به طور ویژه متأثر می‌سازد. تابلوی شیخ صنعان و دختر ترسا به شیوه قلمگیری در سال 1354 کشیده شده و همکنون در موزیم فرشچیان واقع در مجموعه سعدآباد تهران نگهداری می شود. در این تابلو شخصیت شیخ و دختر ترسا در مرکز اثر قرار دارد و نگارگر یکی شدن این دو شخصیت را با پیچش های لباس هایشان نشان می دهد. اولین گناهی را که شیخ مرتکب شد در این تابلو به تصویر کشیده است. گناهی که عقل شیخ را زائل کرد و او ناخواسته تن به گناهانی داد که شاید هیچگاه در هوشیاری به انجامشان تن در نمی داد. بعد از چهره شیخ صنعان و دختر ترسا در میانه کار، چهره های همراهان دختر ترسا از یک سو و چهره های اندوهگین و ناراحت همراهان شیخ از سوی دیگر به خوبی نمایان است. چهره هایی که آکنده از درد و غم است. همراهان دست به دامان شیخ و مرشد خود شدند و در حالت تضرع و نگرانی به او می نگرند. تابلو سیمرغ استاد فرشچیان نیز از روایت منطق الطیر عطار تأثیر گرفته و در سال 1393 با تکنیک آکریلیک به تصویر درآمده است. داستان سفر پرندگان با زیبایی و توانمندی در این تابلو دیده می شود. و آنچه در نگاه اول توجه بازدید کننده را به خود جلب می کند، حرکت دوارگونه گروهی از پرندگان است که از پشت کوه در چرخش به سمت بالای اثر هستند. تعداد این پرنده ها بیش از 30 مرغ است، چرا که هنوز به سرمنزل یقین نرسیدند و در حال طی کردن مراحل سیر و سلوکند. هفت شهر عشق از نمایش‌های موفق بانو پری صابری بود که بر پایه هفت شهر عشق عطار نیشابوری در تابستان 1374 در تهران اجرا شد. هفت شهر عشق روایت پرندگانی است که برای یافتن سیمرغ با یکدیگر همراه شده و به طور نمادین از هفت مرحله سلوک می‌گذرند. پری صابری ایده ها و خلاقیت های زیادی در اجرای این نمایش داشت که موجب جلب توجه هنرمندان، منتقدان و جامعه هنری ایران شد. او در این نمایش همچون اغلب آثارش از موسیقی زنده، آواز و حرکات موزون و عناصر بصری استفاده کرد. نورپردازی، دکور و موسیقی نمایش هفت شهر عشق فضای نمایشی آن را تقویت کرده و به تماشاگران تجربه‌ای فراگیر و احساسی بخشید. تلفیق اشعار عرفانی و حرکت‌های تئاتری مدرن این نمایش را بسیار جذاب کرده بود. پری صابری از ناماوران و ستاره های درخشان آسمان هنرهای نمایشی در ایران و جهان بود که با خلق آثار حرفه‌ای ماندگار و ملی منجر به تعالی تئاتر ایران شد. او 20 سنباله سال 1403 در سن 92 سالگی درگذشت.